همونطور که در ابتدا هم عرض کردم، روزهای شنبه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد فرق انحرافی شیعه چند جلسه است که برای ما و شما صحبت میکنن. چند مورد از این فرق انحرافی رو با مشخصاتشون در جلسه‌های گذشته برای ما و شما گفتند و امروز هم قراره که در ادامه بحث فرق انحرافی شیعه درباره این فرقه ها و تشکل ها و انجمن ها صحبت کنند که خدمتشون سلام عرض میکنم مجددا و عرض خوش آمد.
سلام، بنده خدمت شما و همه بینندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید. اگر خاطر مبارکتون باشه و همچنین خاطر شما بینندگان عزیز، هفته گذشته سوالی در انتهای برنامه به دست من رسید که قول دادیم که این هفته ان شاء الله در ابتدا این سوال رو جواب بدیم. مربوط بود به فرقه ای از در واقع عزیزانی که در خوزستان هستن. حالا اجازه بدید من این سوال رو کامل خدمت شما بخونم. سلام دوستان، یک فرقه ای در خوزستان هست به نام سبی یا صبی، حالا من دقیق نمیدونم در واقع تلفظ محلیش چی هست، که اکثرا طلا فروش هستند و میگن پیغمبر ما یحیی علیه السلام است و زبانشان عبری است و مانند مسیحیان غسل تعمید میکنند و در بندر امام خمینی خیلی از اونها ساکن هستند. لطفا در مورد اینها صحبت کنید.
بحث ما که در مورد فرقه تشیع بود حقیقتا، هم کنم قبلا در مورد ادیان
بله
صحبت شد
که سوالی که حالا از بیننده رسیده بود گفتم
شاید هم زیاد داشته ما اونجا به این بحث رو پردازیم، چون این گروهی که اشاره کردن در اصطلاح مرسوم متوفشون میگن سابعین.
سابعین
بله، خود افرام میگن سابعی، آین سابعی. آین سابعی از آین های بسیار قدیمی است. در قرآن کریم هم در چند مورد بهش اشاره شده که ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و سابعین. در تاریخ دو تا گروه به اسم سابعین شناخته می شدن. یک گروه عده بودن که ستاره پرست بودن
بله.
و یک گروه همین گروهی که الان عرض می کنم اجمالاً، و متاسفانه چون اون ستاره پرستان معروف تر بودن، عده حتی در باب تفسیر هم این آیات رو ناظر به همون گروه ستاره پرستان دانستن که موحد نبودن.
درسته،
ولی تحقیقاتی که اخیراً انجام شده نشون میده که نه، این سابعینی که در قرآن آمده ناظر است به همین سابعینی که
بیننده
محترم برای پرسیدن و طرفدارانی دارن که اینها عده‌ای هستن در خوزستان ایران و در اون طرف مرز در عراق در اطراف بصره نسبتا جمعیت زیادی دارن، شاید مثلا مجموعاً حدود 200 هزار تا هم مجموعشون بشن و آیینشون آیین حضرت یحیی علیه السلام هستش، یعنی به جای فرعون حضرت عیسی از موسی هم فرعون حضرت یحیی هستن. کتاب‌های مقدسی دارن مثل انجیل و توراتی که مسیحیان یهودیان دارن و خیلی هم سنتی و دیندارانه زندگی میکنن. بله. هنوز که هنوز مردانشون لباسهای بلند میپوشن، خانماشون چادر و حجاب کامل دارن، خیلی مناسک مذهبیشون مقید هستن، عقد و عروسی و ازدواجشون و روابط فامیلیشون و همونطور که گفتن عده زیادشون در قسمت ایران به شغل تلافروشی و اینها در نواحی خوزستان مشغول هستن. آیین سابعین یک آیین الهی حساب میشه، یعنی جز اهل کتابن، چون موحدن، یگانه پرستن و پیامبرشون حضرت یحیی علیه السلام هستن، ولی دیگه غیر از این منطقه جای دیگه متمرکز
نیست،
حضور ندارن. تو همین ایام که ایام اربعین است که مشرف بشیم به عتبات، موکب های در راه هستش که متعلق به سابعین است، چون هم خیلی محب امیرالمومنین و محب از سید الشهدا علیه السلام به خصوص هستن، از وفار از سید الشهدا تو طریق بصره به خصوص و باز بین نجف و کربلا پذیرایی میکنن، روابط خیلی خوبی با مسلمان ها دارن، از جهت فقه اسلامی هم که خب جز اهل کتاب هستن و کاملا محترم هستن و حقوقشون محفوظ است. اتفاقا مقام مدار رهبری یک کتابی با این عنوان السابعین تألیف فرمودن در مورد همین فرقه به خصوص.
درسته،
که منتشر هم شده و در مورد احکام فقهی اینها و اینکه اینها در فقهی ملحق به کدوم دسته هستن اونجا بحث فرمودن، فکر میکنم ترجمه هم شده باشه.
درسته،
بینندگان محترم میتونن مراجعه بکنن.
خیلی متشکرم.
پس به هر حال جز فرق شیعه نیستن، یک دین
کاملا شیعه نیستن،
بله، مستقلی هستن، از محدوده دین اسلام بیرون هستن، جز اهل کتاب حساب میشن، مثل یهود و نصارا و مسلمان در قرآن کریم اتفاقا در کنار یهود و نصارا
اشاره بهشون آمده. بله، هفته گذشته آخرین بحثی که در مورد فرق صحبت کردیم بحث فرقه یمانی بود که توضیحات بسیاری رو هم در این باره گفتید و فرمودید که در دهه اخیر این فرقه شکل گرفته و بیشتر داره تبلیغ میکنه. اما امروز میخوایم در مورد صوفیه و صوفی ها صحبت کنیم. بفرمایید که صوفی به چه کسی میگن و صوفیه چه کسانی هستن؟
این حقیقت هم کلمه صوفی از کلماتی است که معنای دقیق و شفافی نداره و در طول تاریخ خیلی فراز و نشیب طی کرده. مرسوم اینجوری بوده در گذشته ها، افرادی که یه مقدار دنیاگریز بودن، اهل زهد بودن و از لذت های زندگی کناره می گرفتن، به اینا می گفتن صوفی، یا گاهی در زبان فارسی می گفتن درویش. هنوز هم گاهی بین ما ها مثلا هست کسی که خیلی به دنیا توجهی نداره، میگن فلانی مثلا درویش مثلا که درویش مثلا. اصل مسئله اینطوری بوده، لذا هر کسی که در گوشه و کنار مشغول عبادت میشد از دنیا کناره گیری میکرده، اینا میگفتن صوفی یا درویش. بعد کم کم این افرادی که دنیا گریز بودن و میخواستن یه مقداری بیشتر به معنویت بپردازن، برای خودشون تشکلهای درست کردن و خانقاهای زدن، مراکزی که برای اونجا تجمع کنن، مشغول عبادت بشن، با همدیگه در کنار همدیگه باشن. بعد کم کم در طول زمان همونطور که قرنها اومد جلو، در آداب و رسومی پیدا کردن و یک سری مراسم و آیین‌های خاصی که حالا در بین همه مسلمانان نیست، گاهی در بین اینا به وجود آمد. خب صوفیه در سرتاسر جهان اسلام، از این انتهای مشرق که حالا مثلا نواحی هند و سند و امثال اینا باشه تا انتهای مغرب که خود کشور مغرب و مراکش اونجا باشه، همه جا حضور داشتن در جهان اسلام و یک فکر واحد و روش واحدی بینشون وجود نداره. هر جایی مثلا به یه عده خاص میگن صوفی. حتی ما در تاریخ نگاه میکنیم، یک دوره کلمه صوفی خیلی مقدس بوده، یعنی به افرادی که خیلی اهل معنویت بودن گفتن صوفی. یه عدد علمای شیعه هم در مثلا قرن 8، 9، 10، 11 مثلا در تاریخ به عنوان صوفی شناخته شدن و خودشون خودشون به عنوان صوفی معرفی کردن. چرا؟ به معنی اهل زهد در دنیا بودن، اهل مثلا نماز شب‌های طولانی، سجده‌های طولانی، روزه‌های ممتد. مثلا کلمه صوفی کلمه‌ای است که نمیشه باش برخورد 100% کرد. این آقا صوفی کلا بد یا صوفی کلا خوب. مثل کلمه شیعه قبلا بحث کردیم، اگه ما بگن
بله.
شیعه خوبه باشه، گفتم خب شیعه شیعه زیدی داره، شیعه اسماعیلی داره، شیعه اشعری داره.
درسته.
هر کدوم مناسک خاص خودشون. خب شیعه اسماعیلی طائفه‌شون کلا نماز الان نمیخونن، کاری به عبادات ندارن، رفت مثلا شیعه مراعات نمیکنن. کلمه صوفی هم همینطوره، هر جا که در مورد کسی گفته میشه فلانی صوفی بود در تاریخ یا صوفی هست، ما فلان ولی علامت سوال جاش میذاریم بگیم این صوفی به چه معنی بود.
درسته.
عقایدشو رفتارهاشو عرضه کنه بر قرآن کریم، بر سنت ائمه علیهم السلام. اگه با اینا میسازه میگیم خب مرحبا خوب، اگر که با اینا نمیساخت، به همون مقدار که نمیسازه میگیم اشتباه کرد، اون مقدارش که میسازه میگیم خب مثبت بود. البته تو زمان ما به خصوص یه مقداری کلمه صوفی بیشتر به افرادی گفته میشه که برای خودشون یه تشکل خاصی داشته باشن و یک نوع مثلا مراسم خاصی، گاهی به این گروه ها بیشتر گفته میشه. ولی باز هم با این دامنه وسیعی که صوفیه در جهان اسلام دارن از مشرق تا مغرب، باز هم نمیشه یک تعریف دقیقی از کلمه صوفی در زمان ما هم ارائه کرد.
و نمیشه به صورت کلی همشون رو با یک نام و با یک دید نگاه کرد.
بله، همه رو رد کنیم و همه رو هم تایید بکنیم.
درسته. حالا سوال اینطور هم مطرح کردن که صوفیه شیعه هستن یا سنی یا اصلا مسلمان نیستن.
دقیقا با همین توضیحات، خب در بین شیعیان که عده از صوفیه بودن از قدیم و هستن.
بله.
در بین اهل سنت صوفیه خیلی فراوانه. تصوف در بین اهل سنت تقریبا مثل تقلید در بین ما شیعیانه. یعنی افراد وقتی به یک سنی میرسن، اونجا بزرگانی هستن به اصطلاح میگن بزرگان طریقت،
درست،
پیران طریقت، کسانی که اهل معنویت هستن، افراد از همون دوران نوجوانی یکی از طریقت ها رو انتخاب میکنن و مرید قلبی و مثلا و فکری یکی از این بزرگان میشن.
درست.
همونجوری که ما مثلا به سن تکلیف که میرسیم مرجع تقلید انتخاب میکنیم. لذا طبق بعضی از آمارها در بین اهل سنت 500 میلیون نفر صوفی هم
در کل جهان،
در کل جهان در مجموع مثلا 1 میلیارد و اندی اهل سنت 500 میلیون طبق حالا آخرین آماری که بنده چند سال پیش از برخی از متخصصین گرفتم، 500 میلیون صوفی هستن که اینا مثلا فرقه های بزرگ بزرگی هستن که 20 میلیون 30 میلیون تو کشورهای مختلف، پاکستان چند تا طریقت صوفی داره.
درست.
و مراکش همینطور، تونس همینطور، مصر همینطور، اردن، سوریه، هر کدوم به حساب خودشون. و همین جد در اهل سنت که خیلی وسیع هم، در بین شیعه اینقدر مسئله گسترده
نیست.
صوفیه در بین اهل سنت تقریبا اقلیت محسوب میشن.
درست.
و افرادی که حالا گرایش های معنوی خاصی و گاهی برنامه های خاصی دارن، اینها رو معمولا با نام صوفی ازشون
یاد
میکنن، که باز همینا هم نمیشه همه رو با یک چوبرون رد کرد یا همه رو در بس تایید کرد. ولی به هر حال مشهور صوفیه مسلمانن.
درست.
شما توی نواحی هند و اینا که برید به عده هم برخورد میکنید که اصلا مسلمان نیستن، مثلا آیین سیک دارن مثلا یا هندو هستن، ولی به خاطر اینکه روش زندگیشون روش مثلا درویشی و دوری از دنیاست، گاهی به اونام درویشی یا صوفی گفته
میشه
ولی معمولا بین ما آخر میگن صوفیه. صوفیه گروهی هستن از مسلمانان که نسبت به کل جهان اسلام نگاه کنید اقلیت هم چندان حساب نمیشن.
درست، خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش کوتاه رو ببینیم، ضمن اینکه عرض کنم خدمت شما 11 و 18 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على
بله. روز شنبه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای وکیلی بحث فرق انحرافی مذهب شیعه رو پی میگیریم و در مورد صوفی و درابیش در واقع صحبتهایی رو داشتن، ادامه بحث رو مطرح کنیم. حاجا این سوال رو پرسیدن که صوفی ها از کجا درست شدن؟ چرا این مراسم و آیین‌های خاص رو دارند؟
منظورید اصل تولد تصوف به عنوان نهضت دنیا گریزی دوری از دنیا، محل تولدش خود آیین اسلامه، چون اصلا پیامبر اکرم قرآن کریم آمده مردم رو دعوت میکنه بگید دنیا فاصله بگیری به طرف خدا حرکت کن.
درسته.
به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خب وقتی این دستور رو مردم میشنون یه دمیان تو فکر که خب ما چه کار کنیم، چه برنامه برای خودشون. خب کم کم یک جایی درست میکنن، میان اونجا مستقر میشن، بعد اسمش میشه مثلا خانقاه. بعد میگن حالا چه کار کنیم یاد خدا بیشتر باشه، چجوری مثلا قضا بکنیم، شروع میکنم تا آسته آسته برنامه چیدن و کم کم یک روش خاصی شکل میگیره. فقط نکته اساسی این هستش که چون جریان صوفیه بیشتر در اون قرن‌های اول جدای از جریان تشیع بود و دسترسیشون به ائمه علیهم السلام کم بود، حقیقتش چیزای مندرآوردی در بینشون زیاد شد.
درست.
این مثلا اسلام میفرماید شما فرد ازدواج بکنید، خانواده تشکیل بدید، در متن همین زندگی سعی کنید یاد خدا رو تو قلبتون داشته باشید، برنامه نیمه شبتون و برنامه صبحگاهتون و عبادتتون جوی قرار بدید که ظرف وجودتون پر بشه از یاد خدا، طول روز که میرین دنبال کسب و کار و اینا به غفلت دچار
نشید.
خب این تربیت اهل بیت علیهم السلام،
برنامه ریزی برای
برنامه
هر کار
داره، در این حضور در جامعه اون جنبه معنویش هم هست.
درسته.
اما بعد از صوفیه دنبال خدا میگشتن، گفتن خب ما میریم تو جامعه که یاد خدا غافل میشیم، میرفتن جای دوردست زندگی میکردن، حالا در غارها مثلا در خانقاهایی که بیرون شهر ساخته میشد، هدفشون هدف خیلی بود ولی بعد موقع سر جا در مورد که ازدواج نمی کردن، کلن تشکیل خانواده نمی دادن، کار نمی کردن، وقتی کار نمی کردن درآمد نداشتن. بعد که هم یه رسمی تو باید شهرها جا افتاد که بگن که مثلا صوفیه برن گدایی بکنن، یه رسمی که شاید مثلا تا چندی پیش هم دو سه دهه پیش هم بود که گهگاه شما میده افراد مثلا کشکول به دوش انداختن تو خیابون پول جمع میگن
به نام
درویش مثلا. خب این اینکه انسان کار نکنه پولش از زحمت دیگران میخواد تحصیل بکنه، اینا رو اسلام مذمت کرده. اصل تصوف اون روحش که دنیا گریزی است، یه چیزی که جوهرش در دین اسلام بوده.
بله.
اما این چیزهایی که در طول زمان بهش آسته آسته اضافه شد و آیین و رسوم‌های اشتباهی که بهش افزوده شد، اینا چیزی بودش که در طول زمان افراد، حالا اول با نیت‌های خوب، گاهی هم حالا با نیت‌های غیر الهی، در طول زمان بهش افزودن. لا فرقه‌های صوفی هم خیلی زیاد شدن با روش‌های مختلف.
حتی این علی اللهی هم جز همین صوفی‌ها هستن.
علی اللهی ها یکی از فرقه‌های هستن که حالا نمیدونم توی این برنامه‌اش پرداخت میشه یا نه، که یک ترکیبی هستن از بعضی از طریقه های تصوف با جریان شیعه ما، حالا به نوعی ما بشون میگیم قلات شیعه، یعنی همراه با قلوب ولی آیین های عملیشون با جریان تصوف در همدیگه آمیخته است. به خصوص با اهل حق اینا در کنار همدیگه هم زندگی میکنن که اونم تو این برنامه بهش پرداخته میشه نه. ولی به هر حال جریان های صوفی خیلی وسیع شدن و خودشون با همدیگه اختلاف نظر پیدا کردن. تو که نام گفتن شما کلا غلط میگفتن، شما کلا غلط، همش هم دغدغه شون این بود که از دنیا دور بشن، طرف خدا حرکت بکنن. و حالا فرقه فرقه شدن دیگه، رضا اصل و اساسش رو میشه در دین پیدا کرد، اما این چیزایی که بهش افزودن در طول زمان اینها خیلیش دینیست، خیلیش هم غیر دینی.
درست.
تا جایی که شما حتی شاید دیده باشید در فضای رسانه الان فرقایی هستن در ایران، ما هم در غرب کشور هستن که مثلا مراسمایی دارن، مثلا چاقو میارن چاقو میکنن مثلا تو قلبشون تو سرشون، مثلا چاقو رو در مثلا خون نمیاد مثلا، ولی یه کارهایی که از اینجور کارها اصلا ما در
شریعت
شبیه مرتضی اون از اون آیین‌های مشرق زمین مثل هند مثلا در اینا هم وارد شده.
درست.
اینا هم به اسم خدا انجام میدن، با اینکه پیامبر و ائمه و اولیاء خدا چقدر این کارها انجام
نمیدن.
این مراسم نمایشی که حالا چاقو کنیم تو بدنمون در بیاریم، چاقو کنیم تو دستمون در بیاریم، حالا که چی مثلا که خونم نیاد تصرف میکنن، نشون میدن که مثلا ما اینقدر توانایی داریم که میتونیم چاقو بکنیم از این ور اونور در بیاریم.
درست.
ولی اینا نه هنری است، نه ارزش است، و نه دستورات دینی ما رو به این طرف جهت دهی میکنه.
درست. سوال اومده از طرف عزیزانمون در گناباد. ما در گناباد در کنار دراویش زندگی میکنیم، به آنها میگویند دراویش نعمت اللهی و گنابادی، اینها شیعه هستند یا خیر و چه جور آدم هایی هستند؟ ارتباط ما با اینها چطور باید باشه؟
ببینید در فرق صوفی شیعی ما در ایران دو تا گروه مهم داریم، چون فرق اهل سنت باید جداگونه سرش بحث باشه. یک فرقه نعمت اللهی هستن، یک فرقه ذهبیه.
درست.
این دو تا خیلی فعال هستن و افرادی پیروانی دارن. با در بین نعمت اللهی، نعمت اللهی گنابادی از همه فعالیتشون بیشتر است و خیلی وسیع‌تر هستن و فعالیت های رسانه‌ای هم دارن. حالا چندی پیش هم خیلی تو فضای رسانه اسمشون تکرار میشه.
درسته.
واقعیت هم اینها مسلمان که یقینا هستن. درسته. بعد یا شبهه خواستن بکنم میگن نه اینا عقاید اسلامی رو قبول ندارن، مثلا توحید نبوت اینطور نیست، اینا یقینا بدون هیچ شک و تردیدی مسلمان هستن و یقینا شیعه هستن. باز بین مردم هم گناباد و بیدخت و اینا یه شایعه افتاده که نه اینا شیعه اسم اشعری نیستن، اینا هشت امامی هستن، اینا صرفا توهمه، دوازده امامی هستن، شیعه هستن، ولی که هم عقاید خاصی دارن هم مثل برنامه های عملی خاص. درسته. اینا امتداد یک سلسله هستن که حالا الان در وضعیت فعلی مثلا یک بزرگی دارن ازش تبیر و قطب میکنن طبق همون افکار اون سلسله، یه برنامه های عملی خاصی دارن. مثلا از افراد که مثلا به جای اینکه خمس پرداخت کنن مثلا یک عشریه پرداخت میکنن، مثلا به جای اینکه یک پنجم مازاد سال پرداخت کنن یه دهم مثلا کل درآمد سالو میدن. حالا اینکه به جای یک پنجم مازاد که تو فقه آمده یه دهم کلو بدیم رو چه حساب و کتابی، یکی از انتقادات امثال ماست مثلا به این برادران محترم که خب چرا شما مثلا حکم فقهی رو که در فقه آمده یه جور دیگه انجام میدید؟ شما مثلا مقید هستن که مثلا سیویلشون رو مثلا
بلند
کنن مثلا روی لب بیاد، با اینکه خب در فقه شیعه مسلم هستش که این کار مکروهه.
درست.
درسته. و ائمه مثلا مقید بودن که مثلا سیویلشون رو کوتاه کنن مثلا، ولی اونها مقیدن که سیویلشون مثلا، خب این که انسان خودشون مقید بکنه که یه کاری رو که پیغمبر و ائمه مثلا فرمودن نکنه حتما انجام بده،
همون بحث افراط و تفریط.
افراط و تفریط معلوم میشه که یک تو بعضی از افرادی که حالا در بین ما هستن این تفکرات و اشتباهی هم وجود داره.
مثلا
اونی که مهمه نگاهیم وقتی یک تشکیلاتی وسیع میشه، درسته، مثلا یه فرقه گسترده میشه، آدم هیچ وقت با خود این فرقه نمیشه با چوب برونه.
درست.
افراد مختلفی تو شهرها روستاهای مختلف به این جریان مثلا متصل هستند، هر کدوم آداب و رسوم خودشون و افکار خانوادگیشون و محیطیشون مخلوط میشه دیگه. لذا انسان هیچ وقت نمیتونه مثلا چهار تا رو اجا ببینه بگه این چهار تا چون اینجوریه پس همشون اینجوریه.
بعد بحثی که خوب و بد همه جا هستن،
یه دکتر بعد دلیل بر بعدی همه دکترا نمیشه، یک طلبه بعد دلیل بر بعدی همه طلبا نمیشه. اینا انواع و اقسام میبینش هستن، بعضیشون هستن انسان‌های متقی هستن نسبت به اونی که میفهمن سعی میکنن درست عمل کنن، بعضیشون اشتباه اصل جریانشون یه چند تا اشتباه داره که
بله.
اشتباه رفتاری است. درسته. یا شاید تو بعضی اشتباه اعتقادیه. ولی که بگن از اسلام یا تشیع جدا بشن اصلا اینطور،
اینها یقینا شیعه و مسلمان و شیعه هستن،
شیعه اسلام اشعری هم یقینا اصلا بزرگانی داشتن از بزرگان. حالا این نکته اگه فرصت هست من
اگر موقع باشید بریم به استقبال از آن که لحظه از آن رو درک کنیم و انشاءالله نماز اول وقت رو بخونیم، ادامه بحث رو بعد از اقامه نماز ظهر در خدمت شما باشیم. بودن خودش کاسته میشه و از فایده‌اش کمتر میشه. حالا در خدمت شما در مورد بحث دراویش نعمت اللهی و گناوادی صحبت کردیم، آخر بحث یک قسمت کوتاهشمون که بعد گرفتیم این طرف صحبت کنیم.
بس نمی بودش که گناوادیه یا نعمت اللهیه، گناوادیه تو سوال پرسیدن انسان حالا چجوری ارتباط برقرار کنه است. ما هم روی نکته تاکید کنم، هفته قبلم عرض شده بود، ما به خصوص در شرایط فعلی، این حالا همیشه در عالم دیانت اینطور بوده، در شرایط فعلی مقدار این مسئله تشدید شده که بیش از هر زمانی نیاز به همبستگی و وحدت داره.
درسته،
وقتی شما به سنت پیامبر اکرم و اهل بیت هم نگاه میکنید، اونها نه فقط با مسلمانان، با غیر مسلمانان هم همیشه روابط همراه با همدلی، روابط حسنه داشتن و کسی رو طرد نمیکردن، مگر کسی که قبلا بحث شد حق و بفهمه با حق دشمنی یا ستیف داشته باشه.
درست،
وقتی سنت پیامبر اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت با یهود اینجنینه، با نصارا اینجنینه ازش، طبیعتا ما وظیفه داریم نسبت با برادران اهل سنت همین همبستگی و همدلی رو داشته باشیم. قبلا مفصل بحث شد، به همین منوال در بین شیعیان وظیفه داریم همین همدلی و همبستگی حفظ بشه. اینکه حالا ما بهم میگم مثلا این فرق اون فرق، ما بحث علمی میکنیم، حالا اخباریان چه میگن، مثلا شیخیه چه میگن، فرض کنیم مثلا یمانی ها چی میگن، صوفیه چی میگن، ولی اینها به این معنی نیستش که در فضای اجتماعی بین خودمون مرز بکشیم و همدیگه رو طرد بکنیم، مثلا برخورد های غیر محترمانه با همدیگه داشته باشیم، ما اونا رو راه ندیم، اونا ما رو راه ندن. از کنیم بعضی از این گروه ها خودشون برخورد های خیلی تند و خلاف احترام و ادب دارن، خب انسان بهشون تذکر میده، ولی بازم ما باید رابطه
مدارا
اونو حفظ بکنیم. درست، برادری ایمانیم. حالا تو این فضای مثلا دراویش نعمت اللهی گناوادی هم همینطوره، وقتی انسان تحقیق میکنه میبینه که اینها مسلمان شیعه اسلام اشعری هستن، متدینن، نمازخونن، اهل عبادتن، به خاطر همون جریان تصوف نماز شب بخونن، مثلا ذکر بگن، عبادت بکنن، بنا دارن که تو مسیر خدا حرکت کنن. حالا یه تفکرات غلطی تو مجموعه افکارشون انسان پیدا میکنه، یا یک سری رفتارهای عملی اشتباه پیدا میکنه، خب راهش این است که انسان برادرانه تذکر بده.
درسته،
اگر شرایطش هست، اگر پذیرش هست، اگر نه مثل هر الان ما مردم کوچه و بازار چجوری برخورد میکنیم. خیلی از مردم هستن نمازم حتی مثلا
شاید نخونن،
شاید تو شهر مشهد باشن، مثلا سال یه بارم خدمت امام حسین السلام مشرف
نشن،
خدا نکرده، ما برای چجوری برخورد میکنیم. بعد از مردم ما با اینا به راحتی برخورد میکنن. یه بنده خدایی که حالا مثلا اسم مثلا صوفی روش هست نسبت به او حساسیت نشون میده. چرا؟ اگر کسی عقیده فاسدی داره، عقیده غلطی داره، انسان باید سعی کنه حریم عقیده شد، حریم عقیده او جدا کنه. درسته، مواجهه تحت تاثیر تفکر غلط او قرار
نگیره.
اونم باز باید خیلی دقت بکنیم که قضاوت بدون حساب و کتاب راجع به مردم نکنیم. همه این فرقایی که بحثشون میشه، افراد پشت سرشون دورادون نسبت های خلاف واقع زیاد میدن.
درست،
نه که اینا هم جدا میشن، هی توهماش میشه افزوده میشه. میگم اینقدر زیاده که حتی بنده خودم رفتم مثلا گناباد به دخت و فضا جهت تحقیق و جهات دیگه، حتی اونایی که همسایه اینا اصلا میگن نه ما اینا رو قبول نداریم، مسلمون نیستن. و میگن یقینا مسلمونن، نمازخونن، اهل عبادتن، محب ائمه علیهم السلام هستن. لذا تو جهات ارتباط اجتماعی انسان حریم عقیده رو باید جدا کنه، خودش بره دنبال عقیده حق، اونو تشخیص بده. ولی روابط اجتماعی احترامات و مهر و محبت و برادری ایمانی باید در جای خودش کاملا حفظ بشه. این کدورت ها و درگیری ها و اینها از هر دو طرف کند، هم از اون طرف هم از این طرف. این نکته هم جامون درست کنم که به اینها که نعمت اللهی گفته میشه، اینا اصلش به خاطر این هستش که این سلسله اساتیدی که خودشون مدعی هستن بهشون وصل هستن میرسه به مرحوم شاه نعمت الله ولی که از بزرگان اهل دل بودن و در ماهان کرمان ایشون مدفون هستن.
درست. سوال دیگه که مطرح شده، حالا با توجه به صحبت‌های شما، با وجود این که در روایات صوفیه لعن شدن و ائمه فرمودن که اینها از ما نیستن، چرا به اینها اینقدر اجازه میدن در کشور ما فعالیت داشته باشن؟
این مثلا باز یکی از همین سوء تفاهم‌های معروف. حقیقتا ما که عرض کردیم که صوفی یک معنای دقیق شفافی نداره، تو طول تاریخ معانی مختلف به کار رفته. به هر فرد یه روایتی هم باشه باید بریم تعامل کنیم اون روایت در مورد چه گروهی از صوفیه تو چه شرایطی
درسته
گفتش. ولی اون که مهمتر از این هستش که بدونیم مثلا همین روایتی وجود نداره. حالا یک داستان تاریخی مفصلی داره که قرن 11 تو این مشهد یک دعوای پیش میاد بین اخباریا و صوفیا.
بله.
چون پادشاهان صفوی طرفدار صوفیه بودن، پادشاهان صفوی خودشون هم صوفی بودن کلاً، صوفیه از پیروان فرزندان صفی‌الدین اردبیلی بودن، طرفداری از صوفیه میکنن. یه دو سه نفر از کوچیک موچیکای اخباریا جمع میشن توی منزلی 12 تا روایت بر ضد صوفیه درست میکنن. این تو تاریخ هم حکایتش اومده که میگن که برای اینکه پدرشون رو در بیاریم میریم یه چند تا روایت درست میکنیم که دیگه شما جرأت نکنید. میرن 12 تا روایت درست میکنن از قول ائمه با سندهای جعلی و منابع جعلی که بر ائمه گفتن صوفیا کلا همه منحرفن، کلا همه ملعونن، از همشون تبریک اینا رو میذارن لا یه کتابی اون کتابو منتشر میکنن و این کتاب نه قبل از این در جهان اسلام داشت اثری هست نه بعد از این در هیچ منبع دیگه. امروز دیگه مفصل محققین کار کردن منابعش در آوردن، معلوم شد این روایات اصلا سند و اعتبار
نداره.
ولی حالا برفرض اینم که روایتی اگه می بود باید دقت کنیم کدوم صوفیه رو میگن باشه
عقاید
باشه مشخص
درست. فرق عرفا با صوفیه چیه؟ امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله قاضی و این بزرگان عارف بودن یا صوفی؟
من این اصطلاح در این مثلا سده اخیر جا افتاده. معمولا کسانی که دنبال معنویت، دنبال عالم آخرت اینا هستن و کاراشون دقیقا تو چارچوب شریعت، یعنی یه چیزی خلاف تربیت مکتب اهل درم سلام انجام نمیدن، به اینا اصطلاح میگن عارف.
درسته دیگه، خودشون رو زحمت و سختی و نمیدونم اون چله های سختی و اینها رو شاید ندن.
نه اتفاقا اون تمام سختی ها رو میکشن،
ولی چله های عرفانی،
ولی چله هایی که در متن شریعت اون نیست، اون سختی ها که سنت امیرالمومنین علیه السلام بود، سنت امام حسین.
نه منظورم مثل صوفی ها که مثلا کناره گیری کنن یا به
مثلا فن کناره گیری کنن اینطور نیستن مثلا.
نه منظورم این بود چله های عارفانه و اعتقادی و عبادتی
که مثلا بخوان مثلا خوش از جامعه کناره گیرن یا تو شکار بودن. تقریبا همه صوفی ها میگن که کار مثلا چله های غلط بگیم، چون
درسته
اگر شما تاریخ مطالعه کنید ما در طول تاریخ 12 تا نهضت شیعی داریم.
بله
مثلا صفویه، مثلا سربداران، مثلا مشعشعین، مثلا از این 12 تا 11 تا شما صوفیه است.
درست.
یعنی اینکه سر زبونا بعدن افتاد که بله صوفی آدمای بودن بیکار یا گوشه میزدن، اینجوری نیست. اتفاقا 11 تا نهضت از 12 نهضت شیعی ما نهضت هایی است که سربداران صوفی بودن.
اهل بیان بودن.
بله سربداران صوفی بودن.
درسته.
مثلا مشعشعین صوفی بودن، صفویه صوفی بودن. اینا به غیر از مثلا دولت آل بویه که حالا جریان صوفیه درشون نیستش، بقیه این نهضت ها همه نهضت صوفی هستند. ولی که تو بین صوفی هر کم خیلی جاها اضافات و افراد و تفریط های بودن. این بزرگانی که اهل تعادلن، یعنی هم تو جامعه هستن، هم مثلا صوفی خیلیشون از درس کنار گیری میکنن، درسته خیلیشون با علم سازگار، میگن علم خوب نیست برو دنبال خدا مثلا.
درست.
ولی شما میگن مثلا شایدان و مرحوم قاضی مثلا همه دانشمندان بزرگ علامه طباطبایی مرحوم طلای بهجت مثلا و شاگردانشون مثلا اونا خیلیشون از جامعه کناره گیری میکنن. اینا ببینید نه همشون تو فضای جامعه مشغول خدمت به مسلمانان در حد توانشون کار انجام میدن، اهل سیاست، اهل پیام و اقدام در مقابل استکبار و تشکیل خانواده میدن، مثلا میگن که ازدواج نکنن مثلا و مسائل دیگه. یه اصطلاح شده که کسانی که اهل معرفت خدا هستن دنبال خدا میرن ولی که از این افکار اشتباه فاصله میگیرن و معمولا بهشون میگن عارف، که اینا رو از اونایی که خلاصه خوبت توشون قاطی بود یه مقدارش کار کنن جدا بکنن،
تمیز داده بشن.
تمیز داده بشن.
آیا خواندن کتاب های عرفانی خوب هست یا خیر؟
خب این سوال یه خیلی سوال عامیه، چون کتاب های عرفانی بعضیاشون یه مطالبی داره که افراد عمومی بخوان بخونن اصلا برداشته اشتباه میکنن.
درست.
لذا اینا اصلا افراد عمومی نخونن بهتره. توی فقه هم خیلی از بزرگان گفتن که اینا باید تو فضای تخصصی خونده بشه. مرحوم شهید مطهری این کتاب آشنایی با علوم اسلامی جا میفهمند در مورد محی الدین عربی که دیگه برجسته ترین مثلا شخصیت عرفان اسلامی تو تاریخ، خیلی شخصیت پر سر و صدا و پر جنجالی و پر بحثی است. ایشون میفهمند به نظر من در هر زمانی سه نفر اگه پیدا بشن که کتاب فصوص ایشون رو بفهمن دیگه مثلا جای باور کردن داره، بیش از این قابل باور کردن نیست مثلا. خصوصا یک کتابی که اینقدر پیچیده است، حالا شما این سه نفر نه سی نفر طبیعتاً این تو فضای عمومی افراد داد بشن، چون برداشت‌های دیگه میشه، سوء تفاهم میشه، گاهی اصلا سعدی افکار غلط انحرافی، کما که مخالفین هم که مثلا میخوان اون رو نقدش بکنن خیلی کتاباشو میخونن برداشت اشتباه میکنن، طبیعتاً ولی این موقع از کتاب عرفانی تو مثل شرح الحدیث میمونه مثلا
درست.
مثلا آثار علامه طباطبایی، مثلا آثار مرحوم امیر آقای ملکی تبریزی
که به زبان ساده تری نوشته،
زبان ساده است مثلا فرق این همین بزرگانی که مثلا معاصر آثار علامه تهرانی اینا کتابایی است که عرفانی است اما برای عموم مردم نوشته شده. خب اینا خوندنش خیلی خوبه چون انسان وقتی میخونه مثلا آداب و صلات مثلا وقتی انسان اینا رو میخونه روح داره، انسان رو حرکت میده، از این شلوغی دنیا یه مقدار کنار میره، طرف خدا یاد خدا میگه کنار دستش میشه، روز دو صفحه از اینجور کتابا
بخونه
ورق بزنه و بخونه، غنیمت مسلمه.
درست، خیلی متشکرم. ببین با هم یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم و در بخش پایانی در خدمت حاجی وکیلی باشیم.
ای مهربان ترین مهربانان و ای مهربان ترین کسی که رحمت خواهان سوی تو آیند و جویندگان آمرزش پیرامون تو گردش کنند، ای آن که بخشش تو از انتقامت بیشتر و خوشنودی تو از خشمت افزونتر است، ای آن که به نیکی از گناه خلق در می‌گذری تا ستایش تو کنند، ای آن که بندگانت را به پذیرش توبه عادت داده‌ای و با توبه تبهکارانشان را به راه آورده‌ای، ای آن که به اندک کار نیک ایشان خرسند شوی و آن کار کم را پاداش بسیار دهی، ای آن که اجابت دعای بندگان را ضامن شده ای و با فضل و بخشش خود به آنان پاداش نیک وعده فرموده ای، خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و گناه آنچه را بر من واجب کرده ای بر من ببخش و مرا از کیفری که سزاوارانم برهان و از آنچه گناهکاران را به وحشت اندازد آسوده بدار، زیرا تو بر چشم پوشی از گناه توانایی و تنها به تو امید خطا پوشی است و همگان تو را به وصف آمرزش می شناسند، خواسته خیش را تنها از تو می خواهم که گناهم را جز تو آمرزنده‌ای نیست هرگز هرگز.
در خدمت شما هستیم بینندگان خوب شبکه خراسان رضوی و همراهان خوبی که برنامه تا آسمان رو مشاهده میکنید. امروز یه مقداری دوستان ما در پخش همکاری بیشتری داشتند و وقت بیشتری در اختیارمون هست، در دو بخش در خدمت آقای وکیلی ادامه سوالات رو مطرح میکنم. آقا سوالی که مطرح شده، حالا اجازه بدید من این سوال رو بخونم. اگر تصوف بد هست، چرا در کتابهای درسی مدارس اینقدر از حافظ و مولوی و سنایی و بایزید مطلب آمده است؟ ما همیشه گفتیم، همش از اول گفتیم تصوف همیشه هم بد نیست.
دقیقاً، یعنی یه نکته این است که تصوف همیشه بد نیست، یعنی باید انسان مورد به مورد بررسی کنه. حالا فلان کس که در تاریخ به اسم صوفی است، یعنی الان افکارش و عقایدش صحیح است یا صحیح
نیست؟
نیستش. خب طبیعتاً اگر که در کتاب‌های درسی حالا افراد مطالبی اومده که اینا افراد منحرفی هستن، خب وظیفه وزارتخانه و امثال این است که اینها رو چیکار کنن، حذف کنن. اگر نه، حالا تشخیص مواردش مقداری دقت داره، یعنی مثلا مرحوم خواجه حافظ یا مثلا جناب مولوی رضوان الله و امثال اینا نگاه بعدی از بزرگان واقعیت هم افراد منحرفی هم. اینا من را با شفافیت عرض بکنم، بین خود بزرگان علما هم اختلاف نظری در مورد این افراد هست.
درست.
بعضا مثلا اینها افراد منحرفی میتونن، بعض اینها رو در مراتب عالی ایمان و تقوا و قداست میدونن. مرحوم شهید مطهری رضوان الله کتابی دارن به اسم عرفان حافظ هم چاپ شده، و اسم های دیگه هم چاپ شده. در مورد شخصیت مرحوم خواجه حافظ یه تعبیر خیلی زیبایی دارن، من اینو فقط به عنوان یک کلید عرض کنم و رد شم. چون میفهمن کسی که میخواد در مورد خواجه حافظ نظر بده باید هم عارف باشه و هم ادیب و شاعر. چون مثلا شما میبینید بعد از مردم ما دیوان خواجه حافظ رو باز میکنن، میبینن مثلا صحبت از می کرد و صحبت از مثلا ابرو کرد و چون میگن خب بله دیگه، مثلا ایشون یه آدمی بوده مثلا شرابخوار بوده و مثلا دیگه اهل مثلا عشق و عاشقی، با اینکه اینطور نیست. خب مثلا خواجه حافظ یک کتابی داره به اسم رساله مرادات حافظ،
درسته؟
اونجا دونه دونه اصطلاحاتش رو توضیح داده، خود ایشون این کارو کرده. میگه مثلا من وقتی میگم می، منظور از می شراب عشق الهی است.
درست.
وقتی مثلا میگم ظرف، منظور از ظرف مثلا تجلیات مثلا جمالی الهی، جلالی الهی. دونه به دونه اینا نشسته توضیح میده. خواهی کسی شاعر نباشه، با فن ادبیات آشنایی نداشته باشه، یا اگر مثلا ادیب باشه اما دانش عرفان رو اصطلاحش نشناسه، خب یک برداشت از مرحوم خواجه حافظ میکنه. همین مسئله در مورد مرحوم مولوی هم هست. اونایی که تو این رشته ها تخصصی کار کردن، یعنی هم فقیهند و مفسر و محدث و هم عارف و ادیب و اینا هستن، اونا این شخصیت ها رو شخصیت های درست کار و مستقیم و صحیح میشناسن. درسته؟ بعد خواجه حافظ از اینا مولوی و ثنایی هم سنا تجلیل میکنن. ولی خب بحثیه دیگه که من اونم تو این علوم تخصص ندارن، گاهی سوء تفاهمی پیش میاد، ممکنه مثلا بفرمایند که نه اینها افرادی هستن منحرفی هستن. حالا که تشخیص این موارد به عهده زمین جناب بایزید، خب یه شخصیت خیلی جنجالی است، یه دی مطالب رو جاش تعریف کردن که خیلی این مطالب اگر راست باشه خیلی حرفای انحرافی بزرگی. و یه دم رفتن در تاریخ تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن که این حرفا مال بایزید نیست. نمیشه همونجوری که پیغمبر اکرم و امرالمومنین مطالب غلط این همه نسبت داده شده، به خیلی از این افراد هم مطالب غلط نسبت داده. مقام رهبری یک تعبیر دارن در دیدار مردم شاهرود که تشریف برده بودن، اونجا میفرمایند که بایزید بسطامی بشه خراسان خرقانی از اون افراد صوفی های منحرف نیستن، اینا حسابشون با اونا چی هست
جداست.
فرق میکنه. یه حکایت جالبی هم فرصت هست من
بله بفرمایید.
دو دقیقه گفتم مرحوم ملا تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی معروف، میفرماید شیخ بهایی میفرمود که ما شاه عباس میامدیم به طرف مشهد، سر راه شیخ بهایی اصرار کرد که بریم زیارت قبر بایزید. بعد یه کسی اونجا بود شروع کرد اعتراض کردن که تو معلومه که سنی هستی،
آها،
چون بایزید سنی بوده. شیخ بهایی گفتن به ما جبل عملیات احمد تسنن نمیشدن، چون جبل عملیات شیعه های خیلی با غیرت و داغی بودن و این حتما شیعه است. اون آقا هم گفت نه این شیعه نیست. و بالاخره شاه عباس برفشون گوش کردن و رفتن سر قبر بایزید. میگه وارد که شدیم، معلوم شیخ بهایی تعریف میکنن، میگن وارد شدیم یک کتاب مثنوی مولوی رو قبر بود. شاه عباس گفت فال بزنیم ببینیم این بایزید چه جور آدمیه. فال زدیم، بیت اولش این آمد، بیت اول کتاب آمد: از درون طعنه زنی، از برون طعنه زنی بر بایزید، از درونت ننگ می‌دارد یزید. شاه عباس وقتی این شعر رو دید خیلی تعجب کرد و گفت پس حق با شیخ بهایی است و این شخص شخص بزرگواری بود و ما نسبت بهش مثلا شناخت صحیحی نداشتیم. به هر حال ببینید قضاوت کردن در مورد این مسائل تاریخی به این آسونی نیست، باید انسان کار بکنه در تاریخ. افراد مختلفی به اسم بایزید بودن تو دورهای مختلف، تاریخشون متفاوته، فهم کلماتشون مشکله، ولی خب بالاخره بزرگان اختلاف نظر در این مسئله دارن دیگه. داشتن
درست. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم و بخش پایانی اون باشه که در خدمت حضرت وکیلی خواهیم بود.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، آن را از خوف خداوند چنان خاشع می یافتیم که از هم متراشی شده است. این مثال ها را برای مردم می زنیم، امید آنکه اندیشه کنند.
بیننده عزیز برای ما سوالی فرستادن آقا که حالا دو هفته پیش ما در مورد فرقه اخباری به طور کامل مفصل توضیح دادید که در سایت آپاراتی یا در شبکه‌های اجتماعی میتونید فایل صوتیش رو ببینید، اما من برای اینکه احترام بیننده رو داشته باشم و سوالش رو مطرح کنم، در مورد فرقه اخباری لطفاً صحبت کنید. همسایه ما این دین رو دارند، آیا میشود رفت آمد کرد یا نه؟ حالا اشتباهشون بوده که این رو دین دونستن.
وقتی عرض شد که اخباری یک دین نیست، اخباری ها مسلمان هستند، شیعه اثناعشری هستند، یک گروهی از شیعیان اثناعشری هستند که تفکر غلطی در مورد استفاده کردن از احادیث دارن و معتقدن تقلید نباید از مراجع کردن. اونها عرض کردیم رفت آمد با اینها نظر شرعی هیچ اشکالی نداره، انسان فقط باید دقت بکنه حرفای اشتباه اونا درش تاثیر نداره، نسبت تفکرشون حریم نگه داره تحقیق بکنه، ولی نسبت به ارتباطات اجتماعی خود احترامات باید کاملا حفظ بشه. این نکته کلی حالا خاطر شریف بینندگان باشه، در مورد در فرقه میخوان قضاوت کنن باید حتما برن دقیق تحقیق کنن، به شریده ها اکتفا نکنن، چه صوفی چه نمیدونم اخباری چه شیخی و هر کدام دیگه.
درست. این سوال هم مطرح کنم که آخرین سوال من هست، گروه هایی هستن که تفکراتشون این گونه است که نباید با باطل مبارزه کرد که امام زمان علیه السلام زودتر بیایند، اینها چه گروه هایی هستن؟ در مورد اینها هم خواهش میکنم صحبت کنید.
بله، واقعیت هم ما یک گروه رسمی با همچنین تفکری نداریم، یک جریان اجتماعی در کشور ما بودن قبل از انقلاب، حالا هنوز هم بودن، به اسم جریان انجمن حجتیه.
بله.
به اونها این نسبت داده شده بود که موقعی که اینا معتقدن انسان نباید امر معروف کنه، نباید نهی از منکر کنه، نباید تلاش بکنه برای اقامه دین که فساد همه جا رو بگیره، امامان علیه السلام بیاست. ولی این نسبت صحیحی نیست، یعنی واقعا انجمن حجتیه یه همچین تفکر یه همچین اعتقادی نداشتن. که انجمن حجتیه یک انجمن بود که مؤسسش مرحوم آقای حلبی این انجمن رو تأسیس کردن برای ترویج اسم امامان علیه السلام، اسمش گفتن انجمن حجتیه مهدویه.
درسته.
تلاش خیلی زیادی هم میکردن در دوران قبل از انقلاب برای مقابله با بهائیت و خیلی زحمات زیادی توی این راستا کشیدن، ولی خب مثل خیلی از انجمنها و کانونهای دیگه یه گرایش انحرافی کجی در بینشون به وجود آمد که الان اون افراط و تفریط هاست دیگه.
درسته.
یعنی میدونید بعضی موقع وزن بعضی از چیزا که خیلی سنگین نیست یهو سنگین میشه، بعضی جایی که سنگین بعد میشه سبب یه
تعادل
جاها عوض میشه. مثلا اینا نسبت به برادران اهل سنت خیلی افراط و تندروی میکردن و هنوزم اون بقایای انجمن که خب تو جای مختلف فعال هستن به شکل غیر رسمی همین نگاه دارن که مثلا دیگران رو تکفیر کنن، مثلا اهل سنت رو تکفیر کنن، باز به همین شکل مثلا صوفیه رو کلا تکفیر کنن، مثلا اینا همه کافرن منحرفن، حتی عرفا رو که اسمشون اومد مثلا بگن اینا بزرگان دین ما که مثلا اهل عرفان مثلا اینا رو مثلا بگن اینا منحرفن خرابن، مثلا این افراط و تفریط از یه طرف، از یه طرف دیگه هم که خب به خاطر بعد از مناسبات اجتماعی نسبت به حکومت اسلامی اینا مقدار بی‌تفاوتن. یعنی دینداریشون جنبه شخصیش خیلی قوی تر از جنبه اجتماعیش هست و تلاشی برای فعالیت‌های سیاسی اجتماعی در عرصه عمومی به اون شکلی که وظیفه یک مسلمان هست نمی‌کنن. همین هم سبب شده که دیگه بگن آقا اینا مثلا معتقدن کلا هیچ کارو نکن فساد زیاد بشه، اینطور نیستن.
برداشت اینطور شده.
مثلا یه گاهی زمزمش تو بعد مثلا نوجوانا اینا مثلا بوده که نه ما هیچ کار نمی‌کنیم ان شاءالله همه جا فاسد بشه، حتی خودشون میگن، ولی همچین عقیده رسمی اصلا نداشتن. جهان انجمن هم همشون باید تاکید کنیم مسلمان شیعه اسماعیلی محب ائمه، ولی که خب این تفکرات غلط، یعنی این گرایش افراطی تکفیری نسبت به اهل سنت، نسبت به صوفیه، نسبت به بعضا عرفا و همکاری نکردن با نظام اسلامی و اینکه خودش نگاهی عضو جدایی از جامعه اسلامی تلقی بکنن، این فضا در بینشون هست. نظام معادله عوض میشه دیگه، مثلا قبل از انقلاب اونایی که دنبال مبارزه با اصل استکبار بودن اینا میگفتن که دنبال مبارزه با استکبار نریم، بیاین بهایا رو زمین بزنیم. خب بهایا یه شاخه از اون جریان اصلی استکبار هستن، آدم اگه به جای مبارزه با اصل همه رو دعوت کنه مبارزه با فر، یک تاکتیک اشتباهی از جهت فعالیت، ولی اونام کار میکردن برای خودشون، ولی مسیر کارشون یک کار اساسی زیربنایی نبود دیگه. از همدیگه جدا شدن، از فعالان انقلابی جدا شدن، یه مقدار در مقابل همدیگه گاهی موضع گرفتن، گفتن شما مثلا با شاه مبارزه میکنیم اشتباه میکنیم، بیاین مثلا با بهایا مبارزه کنیم مثلا. درسته این افراط و تفریط ها سبب شد که نه جریان، ولی بازم تاکید میکنم همه اینها همه ما ان شاء الله اگر خدا بفرماید مسلمانیم، سر سفره پیامبر اکرم ایمن و سلام نشستیم، برادرم هستیم، باید اون اتحادمون رو حفظ بکنیم، اختلافات اعتقادی هم تو گفتگوهای سالم مهربانانه و محترمانه حل و فصل بشه تو فضای علمی، اون راهی که راه حق است ان شاء الله خدا امامان علیه السلام دستگیری بفرماید ما رو تو مسیر قرار بدن و حرکت بکنیم ان
شاء الله. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از حضور شما در برنامه تا آسمان و نکاتی که در این باره در مورد فرق انحرافی مذهب شیعه برای ما و بینندگان گفتید. باز هم ادامه خواهد داشت، هفته آینده هم دیگر فرق رو خواهیم پرداخت.
اون بحث علی اللهی ها و اهل حق و امثال اینا هم بخواید ادامه بدید که تو سوالات
درسته
فهمیدید.
انشالله ببینیم چطور میشه و هفته آینده انشالله خدمت شما هستیم. همینجا قول میگیرم که در خدمتون باشیم. امروز بار دیگر اشاره کنم که به قولی و به نقلی روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام بود که در زمان ایشون در تاریخ هم اومده که خیلی تلاش حضرت امام باقر برای اینکه دین مبین اسلام رو معرفی کنند تلاش کردن و برای اینکه فرقه های مختلف رو از فرقه اصلی و از راه اصلی به مردم بشناسونند. امیدوارم که این روز بر شما هم مبارک باشه. ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. انشاءالله فردا در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی رضایی تهرانی بحث اخلاق رو ادامه خواهیم داد. خداوند یار و نگهدارتون.
Cheese.